کردیم که الان کردیم، و یا به عبارت اینجوری مثبتش رو بگیم که چه ویژگی‌هایی داشتیم که اون نهضت موفق شد، نهضت ملی شدن صنعت نفت، و الان هم انقلاب ما اینجوری پایدار بوده.
شباهت ها که من فکر نمی کنم یه خیلی شباهتی داشته باشیم، اما خدمت شما عرض کنم که چون از همه اون مراحل گذر کردیم و تاریخ چون توی در واقع جغرافیای سیاسی ایران قرار گرفته و به جبر تاریخ دچار تحول‌های زیادی بوده، یه اصلا توی این ژنوم تاریخی تو وجود مردم ما هست. الان مردم ما به این نتیجه رسیدن که ثبات میخوان، همین ساختار رو میخوان، همین رو میخوان حفظش بکنن، جوری که دیگه ترامپ هم با اون همه داشت اومد و به صراحت وقتی که تشییع رهبر شهید انقلاب رو دید بهش گفت پس اینایی که من یعنی به مضمون دارم میگم اینایی که به من آمار غلط داده بودن که مردم ایران با این ساختار مشکل دارن، اونا چی میگفتن؟ پس اینا کیه؟ یعنی ببین این اتفاق واسه همین میگم مثلا ما خیلی فرق میکنیم. یعنی اون روز شاید مردم ایران به این نتیجه رسیدن در بهترین حالت که یه بخش قابل توجهشون به این نتیجه رسیدن که برن خونه هاشون بشینن، اما امروز مردم کف میدونه، بازار خیابونه، خیلی فرق میکنه. و اما اون درس هایی که ما باید بگیریم از اون فضا که این یه فرقی نمیکنه، مردم و مسئول، یعنی هر دو باید این رو بدونم 28 مرداد به ما یاد میده مذاکره کنیم اما اعتماد نکنیم، توافق کنیم اما تضمین بخواهیم، تعهد بدهیم اما متقابل و مرحله‌ای، تعامل کنیم اما استقلال را واگذار نکنیم، و قبل از نشستن پشت میز آنقدر قدرت داشته باشیم که دشمن نتواند از نیاز ما برای تحمیل خواسته هایش استفاده کند. یعنی اقتصاد رو ابزاری برای خودش نکنه. و در نهایت اگر بخوام یه جنبندی کوتاه هم داشته باشم در رابطه با کل این موضوع که همش از 28 مرداد تا 1405 همش میشه ایران، برمیگردم به فرمایش رهبر شهیدمون که اتفاقا تو همین بحث 28 مرداد خیلی تلاش داشت ایشون وقتی این موضوع رو مطرح میکنه، میگه آقا کسایی که میخواستن این بحث سفارت ایران رو لانه جاسوسی رو سفارت آمریکا رو توی ایران به عنوان آغاز در واقع تخاصم و دشمنی نشون بدن، اینا میخوان یه وارونگی سیاسی نشون بدن و این موضوع برمیگرده به 28 مرداد. حالا چرا این فرمایش رو دارن این شهید والا مقام؟ برای اینکه میخواد بگی آقا این داستان و دردشون انقلاب و اسلام و شیعه و اینا نیست، اینا با مردم ایران مشکل دارن. این حرف رو ایشون زده ها، به صراحت این فرمایش رهبر شهید انقلاب، آقا این موزل اینها تشیع و شیعه‌گری و نمیدونم انقلاب و اسلام و اینا نیست، چه بسا شما به مراتب اصلا افراطی ترین آدم هایی که مثلا شاید مورد قبول خیلی از در واقع مکاتب اسلامی نباشن تو همین کشورهای آمریکا و اسرائیل، آمریکا و اسرائیل و انگلیس زندگی میکنن، اینا مشکلی با این قضیه ندارن. مشکل اونا اینه که نمیتونن این عظمت ایران رو ببینن و نمیخوان که ایران قدرتمند باقی بمونه و قدرتمندتر بشه. چرا؟ چون قضیهشو اینه که بایستی اصل اساسی تئوری وابستگی در دنیا اعمال بشه، در غیر این صورت هر کس در برابر این قضیه بخواد ایستادگی داشته باشه و به استقلال بخواد برسه حتما جلوش وای میسن. این موضوعیه که باید خیلی مورد توجه قرار بگیره و همه خاک ایران برای ما یکیست.
البته بسیار عالی، بسیار نظری وابستگی، خیلی خوب توضیح، ممنونم. های سیانون شما جمعندی بفرمایید حد یک دقیقه این که پیام اصلی این کودتا برای امروز ما چی و بقول من جمله آخرتون رو بفرمایید.
مسئولین ما در داخل دشمن کار دشمنیشو میکند، ما از او انتظاری نداریم.
بله.
مسئولین و نیروهایی که در داخل میتوانند تعیین کننده باشن مردم رو کنار نذارن و عقیده مردم رو، عقیده اسلامی مردم رو کنار نذارن. ما بهترین مردم رو داریم به فرمایش حضرت امام شهیدمون و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بهترین مردم رو داریم. من این شبها وقتی میرم تو خیابون باور کنید خجالت میکشم. من میخواهم که مسئولین برون اون چیزی که ما میبینیم رو ببینن. از شب اول من در جایی که میرم یه خانومی هست که امیدوارم الان صدای منو نشنوه، یه خانومی هست ایشون دست فروشه، مریضه، سرطان داره، مشکل معیشتی داره، میگه دیگه کسی هم کاری چیزی از من نمیخره و برای پول شیمیایی شیمی درمانیش مشکل داره. خدا شاهده پس از شیمی درمانی با درد میاد تو خیابون و دلا دلا پرچم تکون میده. یعنی وجدان من رو، شخصا وجدان من رو داره از درون متلاشی میکنه. اگه یک شب بخوام یک ساعت دیر برم، من میخوام مردم ما رو مسئولین بشناسن، برن به صورت مخفی. حضرت رهبر عزیزمون فرمودن که من در بین مردم میروم. مسئولین بروید در بین مردم، ناشناس بروید، مردم رو بشناسید و مطالبه مردم رو پاسخگو باشید.
بله، جمله مهمی بود. واقعا راز ماندگاری جمهوری اسلامی همین فاصله کمه بین مردم و مسئولینه.
بله،
هر وقت این زیاد شده ما دردسر داشتیم، هر وقت به هم نزدیک شدن مردم مسئولین و بقول شما مسئولین رفتن وسط مردم، قطعا سودشو ایران عزیز برده. امیدواریم که بعد از اینم باشه، با حماسه‌ای که مردم خلق کردن، با این مبعوث شدنی که همونطور که امام شهیدمون گفت. ممنونم از دو تا مهمان عزیز برنامه، آقای حسین سیاق نوری و آقای سجاد واعظ، هر دو کارشناس سیاسی که همراه ما بودن و گفتگوی خیلی خوبی داشتیم. مردم عزیز ایران، از شما هم تشکر میکنم. در 40مین روز مراسم تشییع رهبر بودیم، دیروز در تهران، امروز در قم و فردا در مشهد مراسم ویژه‌ای از سوی دفتر رهبر شهیدمون برگزار میشه و البته در تمام ایران مساجد و تکایا مراسم دارن. اگر رفتید برای ما هم دعا کنید. ممنون از همراهیتون، عصرتون بخیر، خداحافظ.
کاش شهید بشم، شهید مرکز، که بی کفن برم به محضر حسین. شهید بشم، شهید مرکز، که بی کفن برم به محضر حسین. به محضر شهید مرکز، شهید مرکز، کاش شهید بشم،
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نام سید علی، شهرت حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه ای،
علی حسینی خامنه ای،
علی حسینی خامنه ای،
علی حسینی خامنه ای مشهد،
آقای سید علی خامنه ای،
آقای سید علی خامنه ای،
اقامت اجباری
برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد،
به مدت 3 سال
محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر.
اواخر تیر ماه بود که به ساواک رفت. برخوردی که با او شد نباید خارج از این یاد داشته مقام ساواک بوده باشد. با این شخص خیلی شدید صحبت شود. اتفاقاتی که در محل درس او افتاده به طور خلاصه و مبهم به او گفته شود. اتمام حجت کنند که در صورت اداره شدن مدرسه به این نحو، مدرسه بسته خواهد شد. سید علی میپذیرد که محل تفسیر خود را در مسجد امام حسن تعطیل کند.
خب تبعات رو بعد می‌دیدیم که حالا دستگیری‌هایی که گاهن اتفاق می‌افتاد بعد از برنامه فلواق ترجمه و تفسیر قرآن این مسجد امام حسن مشتبه، خب نشوندنده بود که بالاخره عوامل رژیم، ساواکی‌ها اینجا داخل مسجد، بیرون مسجد هستن. خب در حاشیه این برنامه ترجمه و تفسیر قرآن هم خب اتفاقات می‌افتاد، اطلاعی حضرت امام رد و بدل می شد، کتاب هایی رد و بدل می شد که اینها دور از چشم ساواکی ها نبود.
و تو اون جلساتی هم که آقا نماز و تفسیر و اینها داشتن که شلوغ بود در حدی که خب خیلی از شبت که جمعیت زیاد می آمد، خب قطعا در بینشون افراد مختلفی از گزارشگری ساواک می آمدن که گزارش می کردن،
آیات رو انتخاب می کردن که به حساب رژیم سابق گوشه داشتی که مطالبی رو میگفتن که خب اونا دوست نداشتن مردم اینا رو بفهمن، چشم گوششون به قول معروف باز بشه.
به طور مداوم برای آقا محدودیت ایجاد میکردن. در یک دوره گفته بودن که خب شما ممنون المنبری، آقا هم وای میستادن صحبت میکردن، میگفتن من منبر نمیرم، وای ساده صحبت میکردن. بعدش گفته بودن نه اصلا حق نداری صحبت کنی. بعد آقا میامدن میشستن مثلا به ما اشاره میکردن یک جوری که از من سوال کنین، من یک توضیح بدم در رابطه با آیات قرآن. بالاخره کار خودشون آقا میکردن.
در یکی از این جلسات یه طلبه پیدا شد اونجا، یه دفعه شروع کرد که میگم حال جملهش کرد که اسم امام خمینی رو وسط بود، همه ترجمه امام خمینی اینجا چرا بود. خب یواشاش یکی دو جلسه بعد دیگه ساواک آمد اینجا، مجلس گفت اینجا شلوغ شد، اینجا دیگه کانون آشواز این مسجد رو بست.
خبر تعطیلی فعالیت‌های سید علی خیلی زود در میان محافل مذهبی و آشنایان او پیچید. مرتضی مطهری که از موضوع با خبر و به شدت ناراحت شده بود، در جلسه‌ای در دانشکده الهیات تهران گفت همه مراکز حساس را که اثری دارد می‌بندند و این نیروها هم باید به این گونه هدر و در گوشه‌های زندان تلف گردند. انسان متحیر می‌ماند چه کند و چه بگوید. آقای خامنه‌ای در این مدت کوتاه در مشهد کارهای پرثمری انجام داده است که یکی از آنها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت وی مورد توجه امام خمینی واقع شده و ایشان دستور دادند که هواخواهان او آقای خامنه‌ای را حمایت کنند.
بسیار دیدیم تو تلویزیون دیدنی‌ها را.
سید علی از پای ننشست و دنبال فردی جایگزین خود بود تا جلسات تفسیر را در مسجد امام حسن علیه السلام ادامه دهد که به طور اتفاقی با محسن قرائتی آشنا شد.
گفتیم یا امام رضا ما کافی جلسه داریم، آمدیم زیارت، باز زود برگردیم که به جمعه جلسه کافیون برسیم. ولی دوست دارم چند روز مسجد بمونم، دلم شور بچه های کافیون میزنه، حضورم مسجد را دوست دارم. اگر شما یه لطفی بکنید یه جلسه ای برای جوانای محشر در اختیار ما بذاری، من کاشون تلفن میکنم یه کسی جامن بره اداره کنه، من یه دوزه بیشتر محشر بمونم، وگرنه یک زیارت جامعه و یک زیارت امین الله میخونم و میرم کاشون. دیدیم بعد جمعیت سنگین دبیرای تعلیمات دینی استان ها ضرب شدن از طریق وزارت آموزش زمان شاه، افرادی هم دعوت کردن از جمله دکتر بهشتی مطهری، آیت الله خامنه ای. ما صحنه که دیدیم رفتیم گفتیم آقا میشه 5 دقیقه به ما وقت بدید؟ 5 دقیقه ما وقت دار رفتیم حسین او بالا او 5 دقیقه رو گفتیم، خیلی اونا خوشش اومد. بعد از این بس آیت الله خامنه ای اومد جلو، خب من ایشون نمیشناختم، گفت من یه مسجدی دارم، مسجد امام حسین مصطفی، دولت مسجد منو تعطیل کرده زمان شاه، من منبر ممنوعه بده نماز بخونم، شما بیا بعد از نماز من همه تخصیصی ها بذار کلاس تا دیتون الان هم ببینیم خونه ما. از همون جرسه آیت الله خامنه ایمون بود خونش، شب همون رفتیم مسجد، چند شبی تو خونش خوابیدیم و شبا تو مسجد صحبت میدیم، مسجد هم پر بود از جوانای انقلابی
دیگه. بعد ایشون منتقل شدن به مسجد کرامه، یعنی مسجد امام حسن. این پایگاه دیگه تعطیل کرد، ساواک اجازه نداد و رفتن مسجد کرامت.
به طوری که وقتی مسجد کرامت که مزین‌ترین و بهترین و بزرگترین مسجد محله در مشهد محسوب می‌شد، ساخته شد و آراسته شد و کامل شد، بانی اون مسجد و کسبه دوره بر اون مسجد فکر کردن که مناسب هست که بیان و بنده رو که توی این مسجد پیش نماز بودن ببرن اونجا و اون در این صورت اون مسجد اجتماعی خواهد شد. همینجور هم شد، منو بردن اون مسجد و اجتماعی خیلی زیاد شد و مبدع واقعا یه حرکت فکری در بین قشرهای متوسط شد. قبل از او با دانشجوها و اینها ما ارتباطات زیادی داشتیم، من کلاس داشتم، کلاس های متعددی داشتم برای جوانها و دانشجوها و طلبه ها و اینها، لیکن قشرهای متوسط شهر و مردم کوچه و بازار که از مسائل انقلاب به خصوص مسائل بنیانی انقلاب چندون اطلاعی نداشتند و از سال 42 که مسائل همه گیر بود، چند سالی گذشته بود و مسائل فراموش شده بود، از نسل کرامت مجدداً این فضای انقلاب رو حس کردند و یه تحولی در بشر به وجود آمد.
اینجا منزل مرحوم حاجی کرامت بود، این بالای در حقیقت حیات، اینجا حیات بود، سالن سقف خورد و رو حیات منزل پوشیده شد و شد مسجد.
اینجا یکی از پایگاه های تبلیغی آقا بود، نماز میخوندن آقا اونجا، نماز جماعت و سخنرانی میکردن، بین نماز تفسیر میگفتن از نهج البلاغه، از صحیفه سجادیه، اینها مطالبی میگفتن، خیلی جلسه جالبی بود.
در مشهد پایگاه قرآنی وجود داره به نام مسجد کرامت و این مسجد کرامت با توجه به ذوقی که رهبری نسبت به قرآن داشت و اشرافی که به مسائل قرآنی داشت به صورت یک سکو و پایگاه بسیار فعال در اومده.
در واقع یک روحانی مبارز که حتی تبعید میشه و در تمامی طول این سالها ایشون در کنار این مبارزه و تبلیغ در این حال به شکل استثنائی ایشون علاقمند و در این حال مشوق جریان تلاوت قرآن هست به سبک و در سطح جهان اسلام، نه سطح سنتی قدیم، اون که خب همیشه بود، قبلا هم بود.
که اولی که اینجا سرپوشیده شد و مسجد شد همه اطراف پنجره بود، همونطور که این طرف پنجره است این طرف هم پنجره بود همه. و من خاطرم هست که اینجا وقتی که آقا نماز میخوندن و خیلی شلوغ میشد، اینجا توی پنجره های این طرف و این طرف وای میستادن نماز. خیلی گرفت اینجا و به شدت شلوغ شد، خیلی جوان ها استقبال کردن، دانشجوها میامدن اینجا.
اون روحیه شادابی و نشاطی که ایشون در سخنرانی داشتن در بیان آیات قرآن، داستان های قرآن، خب اینا همه انرژی میداد به جوان ها.
این یک هنرمندی خاصی شخصیشون داشت که این تفسیرها رو در اینه که استفاده از روایات میکردن و بیان میکردن، اینو به روزش میکردن. وی برای دانشجوها و مخصوصا نسل اون جو سیاسی که عرض کردم که خب ریخته باشه، این جاذبه خوبی داشت و جذب میکرد. یعنی جنبه فقط دینی نبود که مثلا آدم به عنوان تقدس و تیمن مثلا به قرآن تأثیر پیدا کنه، به عنوان یک راهکار و یک اصول.
و آقای هم با زیرکی خاص انجام میدادن، اگر منبر ممنوع بود ایشون مثلا مینشست حرف میزد، اگر استاده ممنوع بود میچرخون. خلاصه
هم ظهر صحبت میکردن هم شب صحبت میکردن، خیلی پرکار اونجا کار میکردیم و شاید در هفته 6 شب در اون مسجد صحبت میکردم و 7 روز، یعنی 7 روز صحبت میکردم و 6 شب، اینجوری بود، روز و شب در اون مسجد صحبت بود و مردم هم زیاد میامدن.
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مؤمنان در راه خدا شمشیر میزنند و کافران در راه طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان. شمشیر بکشید بر روی همپیمانان شیطان، یعنی طاغوت. ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید و مکر شیطان بسی ضعیف است. اونها نمیتونن در مقابل مؤمنان مقاومت کنن. این بود که پیغمبران پیروز میشدن و راه انبیا تداوم پیدا میکرد. بعضی گمان میکنن پیغمبران خدا در تاریخ شکست خوردن. این ناشی از آن است که با تفکر پیغمبران و نیز با تاریخ آنان، این گویندگان و این کسانی که یه چنین پنداری رو دارن آشنا نبودند. پیغمبران در تاریخ پیروز شده اند. این راه پیغمبران بود.
و اون سال ماه رمضان اون سال مسیح و ایشون هم دیگه اجازه صحبت هم بهشون ندادن، دیگه ممنوع المنبر شده. آقا میشستن اونجا و بچه ها دور هم جمعی که روالی که الان دارن که دوره قرآن قرآن خونا میان برایشون، یه همون روال 40 چند سال مرام ایشون تو مشهد، اینجا میشستن دور لوحای قرآن میذاشتن.
صبح های جمعه ایشون به پیشنهاد خودشون اونجا فرمودن آقا یک جلسه قرآن میخوام را بندازیم. به من گفتن که آقای پاتون تو هم بیا این جلسه را اداره کن.
جلسات قرآن اینجا کم کم شکل گرفت با مدیریت مرحوم آقای مختاری که استاد ما بود و اخوی ما آقا مرتضی.
خود آقا میامدن مینشستن صبح جمعه، میوادن کنار استاد قرآن میشستن و تشویق میکردن بچه ها رو. خیلی جلسه جالبی بود، اکثرا هم جوان.
قبل از پیروز انقلاب دو تا مرکز فعال بحث جریان تلاوت مطرح بود، یکی تهران بود که مشهد بود
دیگه. آقا زمانی که احیانا زندانی تبعیدی جایی نبودن، یکی از کارهای اصلیشون واقعا میتونم بگم، چون ایشون با خیلی حرارت و با خیلی هدفمندی و هدف گذاری تو این جلسه میامدن و شرکت میکردند.
شاید بهترین قاریان مشهد واقعا جرقش از اونجا خورد و از اونجا شروع شد.
من خاطرم از اینجا جلسه قرآن که داشتیم، مرتب سواکی ها میامدن توی جلسه، میامدن میشستن اینجا، میدیدیم این آدمی که نشسته اصلا با فضای قرآن نیست، اصلا توی باغ ما نیست و تیپش مشخص بود که این گزارشگر سواکه.
حتی توی جلسه من یادم مسئله که آمد، اون اواخر سواک خیلی اذیت میکرد و فشار میورد به آقا، اینا آقا رو ممنوع منبر کرده بود، حتی ممنوع صلاة، یعنی نماز جماعت هم آقا مثلا حق نداشتن بخونن.
در یک دوره ای که ممنوع منبر بودن، گفته بودن حق ندارین صحبت بکنین، خب به اشاره آقا گاهی افراد جلسه یک سوالی مطرح میکردن، خب آقا این آیه مثلا منظور چیه؟ این آقا هم شروع میکردن یه توضیح میفهمدن.
به من میسپردن که به بچه ها بگو این های سیاست بود ها، یعنی اگر مثلا من از آقا سوال میکردم این آیه رو، سوا گیر میداد که شما با هم زد و بند دارین، آقای فاطمی استاد قرآن نشسته از شما سوال میکنه، من میشه با هم مثلا قبلا مذاکره کردین صحبت کردین که ایشون هم سوالی بکنه. دست که یک بچه مثلا اون برای جلسه دستش بلند میکرد و سوال میکرد که آقا مثلا همچه آیه رو شما بر ما معنی کنین. نها
رادیو 3 دقیقه قرآن پخش میکرد، بعد حدود 1 ساعت سخنرانی، یا توی جلسات دیگه هم قاری 5 دقیقه قرآن میخوند، 45 دقیقه سخنرانی. ولی مسجد کرامت اینجوری نبود. مسجد کرامت به من دوستان میگفتن که آقا میان و مثلا 10 دقیقه در ارتباط مفاهیم یک فرازی از قرآن سخن میگن، پیامهای قرآنی رو تبیین میکنن، بعد به یک قاری به اینا میفهمیدن برید بالای منبر. خیلی عجیب بود، تکریم قرآن رو عملا ایشون به نمایش میگذاشت و به اینا میفهمیدن برید بالا نیم ساعت بخونید. درست زمانبندی معکوس بود.
گاهی خود آقا اشاره میکردن که این آیهی که مثلا آقای فلانکس اینقدر خوب خوند، خوبه که معنیشم بدونین. شروع میکردن یه خورده در رابطه با آیه توضیح دادن
که اونس بدن مردم رو با مفاهیم قرآن و حالا آیات هم اکثرا آیات ردابی و آیات که واقعا زمینه پیروزی انقلاب رو واقعا درست میکرد و زمین ساز بود
در بین روحانیت اون زمان. و بگذاریم من با صراحت بگم و این زمان حتی یک نوع استثناء محسوب میشدن که امر تلاوت قرآن اهتمام عجیبی داشتن،
طرف رو جذب میکردن. یعنی اینجوری بود که اگر یک هفته من نمیومدم، مسلماً ایشون هفته بعد که اگر من میومدم میگفتن هفته پیش جات خالی بود، نبودی، کجا بودی، ما منتظرت بودیم.
قبل از انقلاب کسی از ما توقع نداشت، همونقدر که میتونست. یک گوشه توی مسجدی 4 تا بچه کوچیک رو، 4 تا جوان رو دور هم جمع می‌کردیم، دین و قرآن یاد می‌گرفتن. اما امروز چی؟ همت رو بگمارید بر این مسئله که تمام مردم بتوانن قرآن رو یاد بگیرن.
فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
فرش نو مبارک باشه.
بهشتیه.
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان.
فرقی نمی کنه زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
عجب دور همی خفنی بشه.
زغال تخمش با من.
چه صفایی کنین تو این دستمال کسی؟
بزن اون دست قشنگر موزی بری بالا.
گلم ویروس کیبودی تو.
با این دستمال آویزدار ایزیپیک گند زنم به زندگیمون.
هر برگ ایزیپیک به راحتی و با یک دست جدا می شود، همراه با لفاف محافظ. ایزیپیک نسل نوین پاکیزگی.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
امو جم برام چی داری؟
عدیه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه کدبانوخات جمعه
حبوبات عدیجات جم.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده ی انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حباب دار، چیفت دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیم. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
09690 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال میسیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم، بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ساعت 17، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.